أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب رو عرض کردیم نقضی بر خودشون وارد میکنن. اشکالی این قلت شما که در بیع عبد به شرط عتق عنوان فرمودید که اگر این مشتری علی رغم این شرط این عبد رو بیع کرد، اون بیع صحیحه. شما که صحت بیع رو در اونجا قائل هستید، چجور در اینجا قائل به بطلان اجاره شدید؟ خب روز گذشته عرض کردیم بچه مشابهتی که موجب این اشکال شده چه هست و اینکه مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه جواب دادند که یک فرق اساسی بین اینجا و اونجا هست و اون عبارت از این است که در اونجا بیع عبد باعث می شود که این قدرت بر انجام عتق زائل بشه، از بین بره. شرط کرده عتق را، اما وقتی بیع کرد دیگه ملکی باقی نمی مانه که عتق کنه، عتق موضوعش از بین میره. اما در ما نحنفی با اجاره بستن روی حج غیر موضوع از بین نمیره. چرا؟ برای اینکه امر به حجت الاسلام اون هم فوراً سر جای خودش هست و یلزم اجتماع و امرین متنافیین. این جوابی بود که مرحوم صاحب عروه دادن. خب اشکالی که اینجا وجود داره همون جور که قبل هم در کلمات اعلام بود، مرحوم آقای خویی هم عنوان فرمودن، ما هم قائل هستیم که اجتماع امرین متنافیین ممکن نیست. اما اگر این اجتماع در طول نباشه، این اجتماع در عرض نباشه، در طول باشه، این اشکال نداره. گیری نداره. در جایی که ما دو تا امر داریم، لیس احدهما به اهم نسبت به امر دیگر، خب اینا امرین متنافیین هستن، در مقام تزاحم هر دو ساقط میشن. اما اگر یکی از اینها اهم شد، حتی ترتب هم قائل نباشیم، وقتی یک امر اهم داریم یک امر مهم داریم، لا محاله این امر به اهم امر به مهم رو یا خودش رو یا فعلیتش رو اونجور که ما اصرار داریم و میگیم از بین میبره. بنابراین مهم امر نداره. وقتی امر نداشت، آیا در اینجا قدرت بر انجام مهم از بین میره؟ اینجا که از بین نمیره. پس در اینجا خود شما آمدید فتوا دادید که اگر این حج غیر رو به جا آورد، این حج صحیحه و مجزی از میت هم هست. چرا صحیحه؟ چون اگر هم امر نداره به قصد محبوبیت میتونه بیاره، به قصد ملاک میتونه بیاره. خب این معناش چیه؟ معناش این است که در اینجا این عمل اتصاف به یک عنوانی که موجب حرمتش باشه و بعد حرمت اجر و حرمت معامله بر سر این عمل شما بیای تطبیق بکنید پیش نمیاره. اگر در اینجا کسی آمد امر اهم را به جا نیاورد، اسلام کرد، خب وقتی سراغ مهم میره در ظرف تزاحم بین المهم و اهم، معناش این است که اسلام میکنه امر به اهم رو. وقتی اسلام کرد امر به اهم را، حالا ترتب هم عرض کردم نمیگیم، وقتی اسیان کرد دیگه امر به اهم باقی نمیمانه بر فعلیت، اسیان شده، مثل اینکه اطاعت بشه. پس اینجا چجور شما تصویر میفرمایید که امرین متنافیین در اینجا لازم میاد؟ و ما در اینجا همین معنا رو یک مثال میزنیم، یک تنظیری بکنیم در خود تزاحمی که هست بین امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به صلات در ضیق وقت. اگر در اینجا خب امر به صلات در ضیق وقت ما تصویر میکنیم. اگر آمدیم تصویر کردیم که اینجا ازاله رو این ترک کرد، اما به جای ازاله که واجب بود برش در اون ظرف فوریت ازاله، این آمد نماز خوند، اما نماز انل غیر خوند، نماز استیجاری غیر خوند به اجاره. در اینجا چند تا سوال هست. آیا نمازی که از غیر میخوانه در ظرف امر به ازاله نجاست، این نماز باطله؟ مکفی از بقیت نیست؟ خب این رو که شما نمیفرمایید. آیا اگر این صلات صلات استیجاری بود، خب این صلات استیجاری که اجاره بسته برای این نماز که الان این نماز در ظرف ازاله واقع شده به خانه، آیا اجاره هم باطله در اینجا؟ وجه بطلان اجاره چیه؟ اینجا اعلام ملتزم نمیشن به بطلان اجاره. اونجا امر اهمی بوده، اون امر اهم رو به جا نیاورد. بسیار خوب، با اسیان ساقط شده. الان در ظرف او آمده نماز غیر رو میاره، اونم بل استیجار میاره. در این وقتی که باید ازاله انجام بده، خودش رو اجیر میکنه برای عمل دیگری، حالا چه صلات باشه چه غیر صلات. آیا این اجیر کردن باطله؟ اینجا اول کلامه. این اجیر کردن که باطله چرا؟ تحت چه عنوانی؟ عنوان محرم در اینجا میاد که اون حرفایی که زدیم، امر به شیء اقتضاء نهی نمیکنه، نهی تبعی مبغوضیت ذاتی نمیاره، حرفاش رو گفتیم. موجبش چیه در اینجا؟ این در صورتی است که ما ترتب رو قائل نباشیم. اگر قائل به ترتب شدیم، خب ترتب خیلی واضح برای ما فرمولی درست میکنه که اینجا امر به اهم بل اسیان ساقط میشه. وقتی بل اسیان ساقط شد، امر به مهم زنده میشه. ما اینجا نسبت به مهم امر داریم. اجتماع امرین متنافیین کجاست؟ امر به هم ساقط شده با اسیان، همون جور که امر با اطاعت ساقط میشه، با اسیان هم ساقط میشه. اینجا دیگه دوتا امر فعلی در کنار هم، در عرض هم وجود نداره، وجود نداره. این فعلیت الان مال امر به مهمه. پس این معنایی که ایشان میفرمایند در اینجا سلب قدرت میکنه، یعنی اون امر به حجت الاسلام فعلی با فوریت سر جای خودش هست، این امر به وفاء اجاره هم میخواد بیاد و این باعث میشه ازاله او رو. این مطلب اتفاق نمیافته. امر به اهم سر جای خودش نیست، بل اسیان ساقط میشه، فعلی برمیگرده به امر به مهم. امر به مهم در صورت ترتب زنده میشه. ولذا بنابر ترتب تصویر مطلب خیلی واضحه. خب این حالا این اشکالات رو اعلام هم کردن و بود. مسئله اینجاست که حالا واقعا این کاری که مرحوم صاحب عروه کرده و خودشون در اینجا بیان میفرمایند که ما قائل شدیم به صحت بی در اونجا، اما اینجا بطلان اجاره میگیم. خب ما عرض کردیم برای بطلان اجاره در اینجا هیچ وجهی ما پیدا نکردیم، یعنی وجهی نتوانستیم و چه قابل قبولی برای بطلان اجاره به دست بیاریم. اما بیع اونجا صحتی که مرحوم صاحب عروه میفرمایند ملتزم شدن، این صحت درسته؟ اینجا خب مطالبی ذکر شد. یک مطلب که اینجا هست که ما این رو قبلا در بحث انشاء در طلب آمدیم و در اصول بحث کردیم مفصلا، شرطی که در ضمن عقد گذاشته میشه اقتضا چقدره، تأثیرش کجاست. لا شک و لا شبهته که وقتی انشاء معامله میشه، انشاء بی، انشاء اجاره به وسیله موجر و اجیر قبول میکنه از موجر این انشاء رو، این انشائی که رد و بدل میشه، این اقلاعن نتیجه‌ای دارد. در بی نتیجه این است که سمن از مشتری منتقل به بایع میشه، مسمن از بایع منتقل به مشتری میشه، در اجاره منفعت اجیر منتقل به مجر میشه و پول منتقل به اجیر میشه. این انشاء یک نتیجه داره، این شکی نیست، با انشاء این نتیجه به دست میاد. اما این نتیجه که به دست میاد، این تابع یک فرایند عقلایی است که این انشاء این فرایند رو ایجاد کرده. انشاء یک امر ایجادی است، همونجور که در مبنا ما آمدیم و وفاقا و طبعا لمرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه قبول کردیم، برخلاف مسلک مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی که قائل به ابراز هستند، ما آمدیم و گفتیم انشاء ایجاد است. یعنی این حیثیتی که اسمش رو میگذاریم فرایند خارجی، نتیجه خارجی، این یک حیثیتی است که انشاء ایجادش میکنه، قبلا نبوده، الان ایجاد میشه. اما همیشه انشاءاتی که ما داریم، مفاد این انشاءات نسبته، نسبت هم مثل خود انشاء میمانه در حیثیت وجودی، یعنی قائم به غیر و اون خصوصیاتی که حالا در باب انشاء آمدیم و گفتیم، این در جای خودش الان وارد نشیدیم که بحث طول میکشه. انشاء مفادش نسبته. در انشاء طلب گفتیم وقتی مولا آمد انشاء کرد طلبی را، یک نسبتی ایجاد می شود بین طالبی که مولا باشه و مطلوب منهی که عبد باشه و اون مطلوبی که فعل مأموران به باشه. این نسبت سه جانبه ای ایجاد می شود. در اینجا اگر آمدیم برای این طلب، مولا شرطی قرار داد، مثل اینکه آمد گفت انا اطلب من المکلف الحج اما عند الاستطاعه. وقتی استطاعت رو آمد و در اینجا عنوان کرد، لا محاله، این استطاعت به عنوان شرط اضافه می شود به اطراف نسبت، یعنی نسبتی که ایجاد میشه بین طالب، مطلوب من، مطلوب و شرط طلب. این نسبت چهار طرف پیدا میکنه و هاکذا شرط هایی که در باب ایجاب میاد. در معاملات انشاء عیناً همین کار رو میکنه، یعنی وقتی انشاء ایجاد کرد این معامله را، الموجت بل انشاء، اونی که با انشاء حاصل میشه یک نسبته، نسبت یعنی اضافه، نسبتی که ایجاد میشود بین بایع و مشتری و ثمن و مثمن. حاصل این نسبت این است که اضافه ملکیتی که بین بایع و مثمن بوده منتقل می شود این به مشتری، و اضافه‌ای که بین ثمن و مشتری بوده منتقل می شه به بایع، و هاکذا در اجاره. و بنابراین ما در این نسبت انشائی، نسبتی که المنشأ بالانشاء، در همه معاملات همین جوره، عقلا بما هم عقلا در سیره خودشون در معاملات میان این اضافه رو ایجاد میکنن، چون خود ملکیت هم اضافه است. اینجا تبادل اضافه هست، این تبادل اضافه نسبته، این نسبت ایجاد میشه. حالا اگر آمدیم عقدی و قراردادی منعقد شد، یعنی معامله‌ای بود، در اینجا انشاء میکنن این قرارداد رو، منشأ میاد انشاء میکنه، طرف میپذیره، قبول میکنه. این منشأی که ایجاد میشه، نسبتی که ایجاد میشه بین بایع و مشتری و ثمن و مثمن، این نسبت چهار جانبه، شرط ضمن عقد میاد طرف پنجم میشه و شرایط ضمن عقد طرفهای دیگر میشن. معناش این است که این نتیجه عقد که انتقال باشه جز با این نسبت تحقق پیدا نمیکنه. همون جور که در بیع وقتی انشاء شد شرطی هم در کار نبود، این تبادل اضافه بین بایع و بین مشتری در این محدوده داخل خودشون میمونه، طرف دیگری وجود نداره. اضافه و تبادل، اضافه ملکیت و تبادل ملکیت اینجا بین این اطرافه، این ثمنه، این مثمنه، این مشتری، این بایع، این نسبت بین این چهارتا ایجاد میشه و با این نسبت چهارتایی تبادل اضافه و تبادل ملکیت صورت میگیره. اگر شرطی رو آمدیم در ضمن معامله گذاشتیم، این شرط طرف پنجم میشه. وقتی طرف پنجم شد، معناش این است که اون نتیجه‌ای که از این انشاء بخواد حاصل بشه، در صورتی که تبادل اضافه هست، در صورتی تبادل اضافه حاصل میشه که این شرط محقق بشه، و اگر شرط محقق نشه این تبادل صورت نمیگیره. حالا تبادل صورت میگیره نمیگیره، در مکاسب ملکیت متزلزله ازش تعبیر میکنیم، لزوم پیدا نمیشه، این در جای خودش مورد بحث واقع میشه. و این معنایی که عرض کردیم نسبت به شرطی که در ضمن عقد ذکر بشه، این واضحه. شرایطی هست که ممکنه در متن عقد ذکر نشه اما عقد مبنیان علیه انجام بشه، یعنی توافقی، متبایعین، متبادلین اینجا آمدن این توافق رو میکنن، اینجا روی این توافق میان معامله رو انجام میدن. اون جهاتی که در ذهنشون بوده و توافق کردن در متن عقد ذکرش نمیکنن، اینجا اختلافی است. مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که لزوم وفا به مختصای بیع فقط برای شرایطی است که در ضمن عقد ذکر بشه، ملفوظ باشه. اما ما در اونجا بحث کردیم که نه، اینجا این عقد و التزام معاملی، این تبادل اضافه مبنیان بر این جهات شرطی که دو طرف داشتن بنا شده، ولو در متن عقد ذکر نشه. انشائی که ایجاد میکنه این تبادل رو، این انشاء بر اساس اون قرارهای بین الاثنینی که مورد موافقت هر دو واقع شده انجام شده، او هم میاد طرف این نسبت واقع میشه. و هاکذا شروطی که ما ازش تعبیر میکنیم به شروط عامه، مثل اینکه بالغ باشه، عاقل باشه، چه باشه، همه اینها میان در اطراف این نسبت واقع میشن. بنابراین در مثل اجاره، در مثل ما نحنفی، اجاره‌ای که واقع شده، بیعی که واقع شده، اینجا بیع عبد، بیع کرده، فروخته، عبد را به قیمتی و شرک کرده عتق عبد را، نسبت ایجاد شده بین بایع و مشتری و بین ثمن و مثمن طرفی پیدا کرده، طرف اضافه‌ای پیدا کرده به نام عتق. این ملکیت، این تبادل در اینجا، تبادل اضافه ملکیت مشروط است به تحقق این عتق. یعنی اگر عتقی در کار نباشه، عتق انجام نشه، این تبادل انجام نمیشه، این تبادل صورت نمیگیره. اگر ما آمدیم و شرط رو گفتیم این تأثیر رو داره به مقتضای این بیانی که عرض کردیم، یعنی شرطی که در ضمن عقد یا در غیر ضمن عقد حالا هم واقع میشه، طرف نسبت هست و اون نسبت تبادلیه، لا یتحقق الا به این عتق. اگر این رو گفتیم، اون وقت در ما نحنفی اگر مشتری آمد این عبدی را که شرط شده عتقش رو فروخت، این از کجا فروخته؟ این اصلا توان فروش نداشته. این اضافه ملکیت در صورت عتق آمده. حالا که عتقی واقع نیست، حالا که عتقی نکرده، این اصلا ملکیت لازم، شرط لازم برای تحقق بی و برای این فروش خارجی رو این نداشته، اصلا قدرت نداشته، لا بی الا فی ملکن، همچین ملکیتی براش حاصل نشده و لذا اون بی باطله. حتی در اینجا در جای خودش این بحث رو میکنیم که اگر فرض بفرمایید این بی رو انجام داد، گفت این عبد رو باید عتق بکنه، عبد رو باید عتق کنه، اگه طولش داد عتق نکرد. اگر از اون زمان متوقع و متعارف رد بشه، در اینجا علل بایع که بیاد این التزام ظاهری رو به هم بزنه، یعنی همون اعمال خیار بکنه، تخلف شرط، که اون جاش اینجاست. چرا؟ برای اینکه ملکیت مستقره، ملکیت لازمه حاصل نشده بود قبل. یک ملکیت سوری متزلزل که ما میگیم ملکیت سوری است. این ملکیت سوری زمانی تبدیل میشه به اضافه واقعیه که شرط محقق بشه. اینجا شرط محقق نیست. این بیانی که عرض کردیم بیانی است که در بحث طلب که مفاد انشاء طلب نسبت عین اونچه که در اونجا در مفاد انشاء گفتیم، در اینجا هم میگیم و هاکذا در همه انشاءات، هر کجا که انشاء ما داریم مفاد انشاء نسبته، ایجاد نسبته، چون معنای ایجادی است، ایجاد میکنه نسبتی رو، یا نسبت طلبیه یا نسبت تبادلیه، این نسبته و شرط یک طرف این نسبته، ولذا در اونجا بی باطله، وجهی برای صحت نداره. و مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، حالا ایشان آمدن همین معنایی رو که ما عرض کردیم در مثل شرط واجب و شرط وجوب آمدن تصویر فرمودن، که اگر ما در اینجا بیایم بگیم شرطی که گذاشته شده در ضمن عقد از قبیل شرط وجوب هست، یعنی اگر باشد در اینجا باید عتق رو بیاره، شرط وجوب خب لازم و تحصیل نیست اگر اتفاق افتاد، ولذا اینجا بیع تصویر صحت داره. یعنی چه؟ یعنی میایم میگیم در اینجا این معامله انجام شده و این شرطی هم که هست از قبیل شرط وجوبه، خب این عتق رو باید انجام بده اگر موضوعش محقق بود. موضوعش ملکیته، اگر ملکیت محقق بود این عتق رو باید انجام بده، اما اگر آمد بیع کرد و این عبد رو از ملک خودش خارج کرد، دیگه ملکیتی بر عبد نداره که عتق رو صورت بده. بیع صحیحه، عرضم به حضورتون که، و گیری نداره. اما ایشون فرمودن اگر از قبیل شرط واجب باشد، شرط واجب لازم و تحصیل نیست، اما در اینجا این واجب اتصاف به وجوب پیدا نمی کنه اگر اون شرط نباشه، مثل نماز و طهارت. اینجا اگر طهارت نبود نمازی نیست، نمازی در کار نخواهد بود. اینجا وقتی معامله کرده از قبیل شرط واجب بوده که این ملک از اول محدوده، ملک معلقه، حالا هر اسمی بخوایم بگذاریم، این که تصور نمیتونیم بکنیم که آقای خویی فرمودن تعلیق در انشاء، او داستان دیگری است که حالا بعد عرض میکنیم. در اینجا این ملکیت از اول محدوده به عتق، مثل نمازی که از اول محدود است به داشتن طهارت. اگر طهارت نداره نمازی نیست، اگر عتق واقع نمیشه ملکیتی نیست. از ابتدا ملکیت انتقالش این مقید است به حدوث و حصول این عتق، و اگر این عتق حاصل نشد در اینجا اون ملکیتی که از این اجاره، از این بیع میباید حادث میشد، حادث نشده، ولذا اینجا معامله باطله. بیانی که ما عرض کردیم همونجور شبیه میشه به بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اون تصویری که نسبت به شرط واجب کردند، و هاکذا با اونچه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از مرحوم نائینی ذکر کردن مبنایی را، و بعد ما آمدیم و عرض کردیم که در اینجا ما دو تا تصویر داریم. یک تصویر عبارت از این است که این ملکیتی که منتقل می شود، یعنی انشائی که حاصل میشه، و اون ملکیتی که منشأ هست به این انشاء، اون اضافه ای که با این انشاء به دست میاد، خود این اساساً از ابتدا اگر شرطی در ضمن عقد باشه، این شرط میاد خود این انتقال و اضافه ملکیت رو هدف میگیره، یعنی نتیجه معامله رو هدف میگیره، یعنی این نتیجه حاصل نمی شود مگر عند تحقق شرط. از اول ملکیت یک ملکیت محدوده، این یک مبناست. در مقابل مبنای دیگری هست که در اون مبنای دیگر میان میگن در اینجا نه، دو معنا ما داریم، یکی اضافه ملکیت در اینجا، یکی التزام معاملی هست. اون منشأ که عقد باشه که به تبادل اینجا باشه در سمن و مسمن، او حاصل میشه، اما یک حیثیت دیگری ما در اینجا داریم به عنوان التزام به معامله، ولذا در تقریرش میگن شرطی که در ضمن عقد آمد و مذکور شد، دو حیثیت در اینجا در معامله هست، یک حیثیت خود معامله است، یکی التزام معاملی، انتقال ملکیت، التزام معاملی. انتقال ملکیت کاری نداره، ملکیت منتقل شد با این بیع، با این اجاره، اتفاق افتاد. وقتی اتفاق افتاد این آقا آمد مالکه، بیع کرد، خب مالک بوده، میتوانست عتق بکنه، میتوانست بیع کنه، چون ملکیت منتقل شده. بله، التزام معاملیش گیر داره. التزام معاملی یعنی این التزام شده به مفاد این معاملهی که شرط در اینجا بوده، این خلاف این التزام معاملی عمل کرده. خلاف التزام معاملی اگر عمل کرده، این بیشتر از خیار تخلف شرط نمیاره، اینجا خیار تخلف شرط میاره، بایه میاد اعمال خیار بکنه، بیشتر از این نیست. و بنابر این اساس این بیع صحیحه. و اینجا معلوم می شود که یا حمل می شود که نظر مبارک مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بر این مبنای دومه، یا شرط وجوبی که مرحوم آقای حکیم میگن، یا اینکه التزام معاملی جدا از اون اصل اضافه معامله و ملکیت، بنابر این ایشون قائل شدن به صحت معامله، این نداره. اما ما همون جور که عرض کردیم ما این معنا رو قائل نیستیم، همون معنایی رو که در نسبت گفتیم و شرط یک طرفی به نسبت اضافه میکنه که این منطبق میشود با اون چیزی که مرحوم آقای حکیم به عنوان شرط الواجب تصویر فرمودند، و این باز منطبق میشود با اون مبنایی که در اینجا شرط میاد اساساً ملکیتی که نتیجه معامله هست محدودش میکنه و میبنده در حد شرط، معلقش میکنه به صورت انجام شرط. ما این رو قائل هستیم و لذا مبناً با مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه موافقت نداریم. اما فرمایش مرحوم صاحب عروه که در اونجا قائل بشوند به صحت بیع اساس داره، طبق این مبنایی که عرض کردیم در مقابل صاحب عروه میتوانند طبق این مبنا قائل بشن به صحت بیع. حالا اینجا اجاره صحیح یا باطل داستان دیگه پیدا میکنه. این تا اینجا، تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.